شود میتونه به مراتب از این ساختار شکلی در واقع که یه نرخ علل حساب توافقی رو مبنا میذاریم خارج بشه. آیا ابزار داریم؟ من پاسخم اینه که اینجا هم ما ابزار داریم، چه در عقود مبادله ایمون چه در عقود مشارکتیمون، برای که اطمینان پیدا بکنیم از در واقع مصرف صحیح اعتبارات، بهداشت اعتباری و مسائل اینچنینی. من مصادیقش هم عرض می‌کنم برای که عینیت داشته باشه. خب سال گذشته از اواخر آذر ماه بود که یه دستورالعملی از سمت بانک مرکزی در خصوص نحوه مصارف اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شده. ناظر به این مسئله که تو همین زنجیره سامانه‌ها و اقتصاد دیجیتال اگه نگاه بکنیم، سامانه ما توسعه تجارت رو داریم، در کنار سامانه توسعه تجارت سامانه در واقع صورتحساب الکترونیک رو داریم که بنک‌های اقتصادی در قبال فروششون صورتحساب الکترونیک صادر میکنن که این وصل به نظام مالیاتی کشور. بانک‌ها مکلف شدن در زمان تخصیص اعتبارات اعتبار پرداختی رو به حساب طرف تجاری متقاضی تحصیلات در قبال استعلام و کنترل در واقع صورت حساب الکترونیکی که توسط در واقع سامانه تجارت در اختیار بانک ها قرار گرفته بود انجام شد. خود این یه نوع در واقع اطمینان بخشی از در واقع مصارف اعتباری تخصیص یافته به بخش های مختلف اقتصادی. قطعا نمیتونیم بگیم 100%، ولی این گام به نظر من یه گام خیلی مهمی بوده که برداشت شده. به جای که ما پولو بدیم به یه متقاضی وام، ندونیم تو کدوم بازار میره مصرف میکنه، ببره به فرض به قول آی زنگنه تو بازار موازی ببره طلا بخره، ببره تو بازار ارز، هر بازاری اصلا فرقی نمیکنه، یعنی مقایر با اون نیت و موضوع مشارکت یا تحصیلات تخصیص داده شده مصرف بکنه. این ابزار الان در اختیار شبکه بانکی است. ذریب نفوذش واقعیتش هنوز 100% چرا نیست؟ به خاطر اینکه تمام کسب و کارها هنوز ملحق نشدن به این سامانه صورتحساب الکترونیک.
بله.
قطعا اگر تمام کسب و کارا تو اقتصاد ما ملحق بشن، صورتحساب الکترونیکی صادر بکنن، قابل استعلام باشه، بانک‌ها تو تمام سطوح تخصیص اعتبارشون میتونن کنترل رو بکنن. اما امروز که با هم صحبت میکنیم حداقل در حوزه تحصیلات کلان، کلان که میگم منظورم بالای 300 میلیون تومان مرز اعتبارات خرد تعریف شده تو شبکه بانکی به عنوان تحصیلات خرد هستش.
خیلی ممنون.
حالا بحث زیاده، من
بله حتما باز بیشتر بهش میپردازیم. برای شنوندگان عزیز اعلام بکنم که گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده داریم خدمتون هستیم. ساعت 15:03 است. پیامک هم داریم، سوال کردن، برنامه زنده است. بله، و حتما در رابطه با موضوعاتی که توی گفتگوی اقتصادی میخواد مطرح بشه هم میتونید اظهار نظر بفرمایید، هم پاسخ سوال پیامکی رو ارسال کنید، همین که ایده بدید اگر نکته‌ای دارید که بیشتر بتونیم در موردش گفتگو بکنیم. اما در این لحظه آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسواق بانک مرکزی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مظاهری سلام، وقتتون بخیر، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
من به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم و به شنوندگان عزیز همچنین.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر مظاهری، داریم به نقش بانکداری دیجیتال تو توسعه ملی میپردازیم و سوال واضح شاید بنده از شما به عنوان در واقع مجری برنامه این هست که بفرمایید که ما به وضعیت موجود یه مقدار پرداختیم، چالش ها و موارد رو گفتیم و حالا میخوایم ببینیم که اگر شما فکر میکنید نکته برجسته‌ای تو این زمینه اگر هست بفرمایید، و اون پیش بینی آینده بانکداری دیجیتال هم خیلی کوتاه و مختصر بهش اشاره بفرمایید تا ان شاءالله بیشتر توی حالا دور بعدی سوالات دیگر رو از خدمتتون بپرسیم.
بله، من فکر می‌کنم ابتدا برای اینکه بحثی خود روشنده بشه برای همه شنوندگان عزیز رادیو، یه تفکیک قائل بشیم در مورد کلمه و حیطه مربوط بانکداری دیجیتال که منظور چیه. من اینو به سه دسته تقسیم میکنم، سه بخش تقسیم میکنم، برای هر کدومش یه جمله میگم برای استفاده میشه.
حتما خواهش میکنم.
یه بخش اینه که بانکداری دیجیتال به معنی این باشه که تشکیل پرونده برای افراد،
بله،
چه سپرده گذارا چه وام گیرندگان، و بررسی اعتبارشون، رتبه سنجیشون، رتبه بندیشون، اعتبار سنجیشون، و بعدم پرداخت، و بعدم نظارت بر عملیات مشتری ها با ابزارهای دیجیتال آنلاین انجام بشه و خدمات هم آنلاین بهشون داده بشه، اطلاعات بهشون داده بشه، اطلاعاتون هم بگرفته بشه، و همچنین نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها از طریق همین سیستم های آنلاین یا سیستم های هوشمند انجام بشه که هم خطا رو کم بکنه هم زمان رو صرف کنه. این یه بخش کاره که این سمیناری که این روزا برگزار شده من توجه که دنبال کردم بیشتر روی این تکیه شده. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه نسبت به زمان قدیم که حتی مثلا این کارت های دبیت کارت ها و کارت های بدهی که الان دست هممون هست وجود نداشت. خب خیلی سخت بود، همه مکاتبات با کاغذ بود و الان هم کارا سخت شده، هم مردم راضی ترن، هم هزینه‌هاش کم میشه، سرعتش بالا میره، کیفیتش هم بالا میره.
بله
این یه بخش. بخش دوم بانکداری دیجیتال به معنی اینه که اعتبارات و منابعی که رد و بدل میشه چه بین بانک مرکزی و بانک،
بله،
بانک های تجاری، بانک های سرمایه گذاری، چه بین بانک های سرمایه گذاری و مشتریانشون، از پول دیجیتال پول در واقع غیر فیزیکی انجام بشه و خلق پول. الان یه بحثی از آقای فرزیره اخیرا گفتن که ما ترتیباتی دادیم که پای پولی بالا میره دیگه اون 7 برابر رشد نقدینگی اتفاق نمیافته. اینو چند روز مصاحبه کردن، مصاحبه خوبی هم بود. حالا اون یه بحث دیگری اگه لازم شد روش صحبت بیشتری بکنیم. این با بهره‌گیری از نگهداری حساب ها و
هم بانکداری دیجیتال در واقع داره میاد بکنه،
بانکداری به این معنی که پولی که استفاده میشه پول دیجیتاله.
بله
یه مرحله سومش اینه که پولی که استفاده میشه نه فقط پول دیجیتال و حساب پول کاغذی نیست، بلکه این چیزی که به عنوان رمزارزها گفته میشه و حالا بیت کوین یا هر نوع اقسام دیگری که وجود داره این مبنای کار قرار بگیره. با این سه دسته که من گفتم در بخش اول الحمدلله خوب خیلی پیشرفت کرده. ما هنوز البته مشکل اینو داریم که چند تا بانک هایی که برای هر کدوم یه سیستم و یه اپلیکیشنی دارن اینا باید با هم دیگه تبدیل به یک اپلیکیشن بشه تا بتونن اطلاعات همه داشته باشن و از خطاهایی که ممکنه اتفاق بیفته و زیاد از دیدیم اتفاق افتاده صرف نظر کنن و اجتناب کنن. این کار داره پیش میده. این سمینار این چند روزم که آقای محرمی رو من دیدم دیروزیه پرزنتیشن خوبی توی این سمینار داده بودم داره خوب میره، پیشرفت خوبی کرده، قابل تحسینه، اما هنوز مثلا 30-40% دیگه داره که بره جلو. اینو
دوستان
باید کمک کنن تو اون بخشی که با پول دیجیتال کار میکنه که جای خودش هست کنن داره انجام میشه. این رمزیالی که با این مرکزی داره کرده حتما میتونه کمک بکنه به صورت بخشی به این کار. اما نکته مهمش اون بانکداری دیجیتال که با بیت کوین ها انجام میشه، با رمزارزها میخواد انجام بشه، اون هنوز زوده. اون یه چیزی نزدیک به 10 سال آینده اتفاق میفته. اون رمزارزی که صحبت میشه میریم به سمت یک ارز واحد جهانی، سینگل گلوبال کارنسی. به این تعبیر دوستانی که علاقمندن بزنن تحقیق کنن، توی گوگل بزنن، توی ماشین جستجو بزنن که ارز واحد جهانی باش آشنا بشن، مقالات رو میتونن ببینن، اطلاعات رو ببینن. توی فرصت دو سه دقیقه تلفنی امکان
بله. آقای مزاری ببخشید یه سوال دارم از حضورتون. بله تکلیف
بفهمید. همه باید بدونیم، هم مسئولین بانک هم مردممون، که ما ظرف 10 سال آینده به سمت یک ارز واحد جهانی پیش میریم
خواهیم رفت. بله.
و این ارز واحد جهانی اصلا نظام بانکی رو متحول میکنه.
حالا یه نکته اینجا پیش میاد که من اتفاقا میخواستم همین سوال رو از حضرت عالی بپرسم و به عنوان حالا چون فرمودن که در واقع زمان هم ندارید، هم به عنوان حسن ختام فرمایشاتون جنبندی هم خدمتتون باشه که بفرمایید، اینه که آیا ما الان باید بریم به این سمت که رمزارزها رو هم بالاخره کشف بکنیم و عملا تو سازوکارمون بیاد تا ما هم 10 سال آینده به قول حضرت عالی حداقل یکی از بازیگرای این صحنه باشیم؟
اصلا راه حل دومی نداریم برای اینکه این یک روند و یک مسیر، یک فرایند جهانیه. اگر ندیم خودمون رو مسلط نکنیم، جوانای خوبی که تو سیستم‌های آی‌تی داریم در این زمینه آموزش بهشون ندیم، روزی که اون میاد و این اتفاق میفته ما میشیم مصرف کننده اون. دیگه از ابتداییاتش باید از خارج هم کارشناس بیاریم هم اطلاعات بیاریم. حتما باید و منفعل خواهیم بود. توی این انفعال حتما خسارات سنگینی میبینیم.
خیلی متشکرم.
این ما این تجربه تو بقیه موارد هم داشتیم. تو خودسازی هم داشتیم تو بقیه چیز هم داشتیم.
بله بله متاسفم.
که وقتی خودمون به اون چی که داریم بسنده کردیم و مسیر تحول دنیا حرکت نکردیم، اونها که وای نمیسه منتظر ما، اونا بیش میرن. ما یه وقت میبینیم که خیلی فاصله داریم و خسارت های سنگینی میبینیم. حالا در مورد خودرو یه جوری به خبه رفع رجوش میکنم و کردم، اما در مورد سیستم بانکی اصلا نمیشه جمع جورش کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر تماس مظاهری، رئیس کل اسواق بانک مرکزی، از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. سلام.
متشکرم. شنوندگان عزیز، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. خب از این که ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو و موضوعی که امروز داریم به اون میپردازیم نقش بانکداری دیجیتال در توسعه ملی است. یه پیامک داریم، سوال پیامکی البته، اون همین هست که استفاده از فناوری دیجیتال در حوزه بانکی چه فوایدی دارد؟ 1. ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان. 2. طولانی شدن زمان، افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری. میتونید با عدد 1 یا 2 پاسختون به 301035 اعلام بفرمایید و ما از این طریق میتونیم خدمت شما باشیم، پاسخ ها رو بگیریم. حالا پیامک ها رو هم سعی میکنیم بخونیم و این برنامه هم داره زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. ساعت 11:12 است. خب 6480 عدد 2 رو ارسال کردن برامون، پاسخشون این بوده و اجازه ببینیم چند. 3494 هم عدد 1 و این جالبه که به 2 هم اشاره کردن و این خودش جذابیت موضوع رو میرسونه و امیدواریم که بریم به سمت اینه که اینها بتونه همه سازوکار کمک به در واقع موضوع بانکداریمون باشه. خیلی ممنون از اینکه با گفتگوی اقتصادی همراه هستین. اما تو بین صحبت‌هایی که ما بین هر سه بزرگوار، آقای دکتر احمدیان، آقای دکتر زنگن، آقای دکتر بنایان شد، رسیدیم به یه موضوع که خب بانکداری دیجیتال میتونه تأثیر خیلی مثبتی توی اون بعد نظارتی و گزارشگیری بر خود بانک‌ها داشته باشه. اون هم از زاویه اینی که خود بانک‌ها بتونه به پیشرفت در واقع حالا هم مالیشون، موضوع گزارشاتون، عملکردهایی که دارن تو این حوزه و عملا نقشاشون مخصوصا تو بانکداری اسلامی که در موردش صحبت کردیم چه تأثیری میتونه داشته باشه. منتها همه اینها یه واژه‌ای رو میخوام به کار ببرم و مطمئناً از جنس فناوری اطلاعات و خود آقای دکتر احمدیان هم که از این جنس هستن و پاسخ از زبان ایشون بشنویم. اینی که آقای دکتر احمدیان، هوش مصنوعی چه کمکی میتونه بکنه توی این فرایندها بیشتر؟ حالا مطمئناً اثرات بیشتری هم میتونه داشته باشه.
من میخوام ابتدا در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر مظاهری و دوستان یه نکته‌ای عرض کنم که به ما میتونه ذهنیت بده. ببینید، در 28 جون امسال، در واقع سال میلادی، اتحادیه اروپا اومده و در واقع به نهادهای مالی ابلاغیه‌ای در خصوص در واقع دستورالعمل فیدا داده و گفته آقا اون استانداردهایی که در مورد PSD2 و 3 و حالا 4 هم اومده بود که نظام پرداختیاری و اینها بود و اون GDPRی که پشت اینها بود، اون نظام امنیت، تضمین امنیت داده، اومده یه حرف جدید زده. تو این حرف، تو این در واقع اومده گفته که آقا ما بحث اوپن فایننس رو داریم، یعنی در واقع مسائل مالی رو داریم، مسائل مالی این که معنا پیدا میکنن. و خدمت شما عرض شود که خیلی وقتی یه چنین حرفی مطرح میشه، خیلی از موضوعات اساسا دیگه بخش در واقع به اصطلاح چی میگن، میگن این که هست خواهد شد. مثلا ما میگیم خب ما تا حالا داشتیم بحث مشتری مداری و نمیدونم مشتری محوری و یوزر اکسپریانسی که داریم، تجربه مشتری و اینها داشتیم، حالا دیگه چه تغییر اتفاق میفته؟ میگیم آقا مسیری که بانکداری آینده داره میره از کاستومر سنتریک به نام به سمت فایننس سنتریکه، یعنی داره مالی محوری میره جلو. یعنی چی؟ یعنی فضای بانکداری دیجیتالی که ما پیش رو داریم، آقای دکتر مظاهری اشاره فرمودن 10 سال دیگه 8 سال دیگه برنامه‌ایه که آغاز اجرایش از 2 سال دیگه در اتحادیه اروپا است، یعنی در واقع نقطه شروعشه. پس ما اگر می‌خوایم دوچار وقفه نشیم در متدهای توسعه بانکداریمون، باید به این چیزا فکر کنیم.
در واقع برای اینکه باشیم تو اون زیستبومی که داره به وجود میاد و
نمیتونیم دور از این زیستبوم باشیم و بگیم که خب ما برای خودمون حتما کار میکنیم و با استانداردهای خودمون میریم جلو. نه، ما باید حواسمون به اون موضوع باشه. در همون استاندارد وقتی شما میاد نگاه میکنید، میگن بانکداری فراتر از پول. یعنی چی؟ یعنی مسائل مالیه فراتر از پوله، یعنی دیگه فقط نظام پرداخت و دریافت نیست، دیگه مسائل دیگه است. میگن آقا بانکداری تو زندگی شماست، تو سبک زندگی شماست. وقتی میاد تو سبک زندگی شما، نیازمندی های روزانه شما، مدل های سرمایه گذاری شما، زندگی عادی شما در این اکوسیستم بانکی معنا پیدا میکنه. اتفاقا یک نکته هم داریم، من معتقدم بانکداری آینده، مسیر بانکداری آینده به شدت مسیر یک پارچه‌ایه. یعنی بانکداری آینده نمیپذیرد که ما مثلا یه بانک 10 تا سامانه مختلف داشته باشه و بگه آقا برای مثلا اینترنت بانکت اینه، همراه بانکت اینه، نمیدونم فلان موضوع اینه. نه، اینا رو اتفاقا اینتیگریت میکنه، به خاطر اینکه با ورود تکنولوژی، با تسری 5G، با تسری کلاود، با تسری بلاکچین و مسائل این تیپی، دیگه مشتری نمیپذیره که معطل بمونه به خاطر اینکه یه خدمت رو بگیره. میخواد در یه پلتفرم باید همه جور خدمت ها رو بگیره. یعنی بانک ها یا ارائه دهندن یا واسطن. و من اعتقاد دارم حتی فضای فینتکی هم در آینده پوست اندازی میکنه و ما شاهد وجوده و بروز
تحول در تحول.
بله، اصلا من معتقدم اینه. ببینید حالا مشکل نظام بانکی ما چیه، ما باید چیکار کنیم؟ دوستان بانکی اگه صدای ما رو میشنون، من میخوام بگم خب آقا اوکی، تو این فضا ما باید چیکار کنیم؟ من یه اعتقادی دارم. ببینید در هر صورت مسیر بانکداری دیجیتال توسعه و ارتقای فرهنگه، از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه، با یک استراتژی. باید اون استراتژی رو درست بچینیم و اون استراتژی قبل از اجرا نیازمند یک بلوغ فکری لازمه. بلوغ فکری که باید به شما بگه از کجا باید به کجا برسید. در مسیر رسیدن از این فرهنگ به فرهنگ بالاتر با استراتژی، شما ارج افزوده ایجاد خواهید کرد. یعنی اون چیزی که ما به عنوان بانکداری های آینده داریم در موردش صحبت میکنم. برگردم به سوال حضرت عالی. ببینید کارهایی که بانک‌های دیگه در دنیا، در اروپا، در جای دیگه دارن میکنن و این همه صحبت از هوش مصنوعیه، کجاها داره اتفاق میفته؟ خب نگاه به مشتری داره عوض میشه. یعنی چی؟ مثلا میاد میگه آقا مشتری نیازمند مشاوره هایی از نظام بانکی خواهد بود که تا الان برای مشاوره تو این نظام بانکی نمیومد. یعنی چی؟ یعنی من باید بر اساس اقتصاد، مسیر اقتصاد، داده مشتریام بتونم به مشتریم سرویس بدم. یعنی دیگه فقط فضای توسعه اپلیکیشن و توسعه ATM و BTM و VTM و این جور چیزا نیست. وقتی هوش مصنوعی قرار بیاد، قرار دستیارای هوشمند بیاد، یعنی کار مشتری رو راحت تر کنه، قراره که مشتری راحت تر مسئلهش رو حل کنه، راحت تر پیشنهاد بگیره. یعنی اون مسئله راحتی و بهره‌وری قراره افزایش پیدا کنه با ورود هوش مصنوعی. ما باید این هوش مصنوعی رو یه پارادایمی ببینیم در کنار بقیه پارادایم شیفتایی که داره باش میاد، یعنی بقیه دیسراپتیو تکنولوژیایی که دارن به همراهش میان، تکنولوژیای تحول در واقع انگیزی که داره باش میاد، حالا اصطلاحش میشه تکنولوژی برانداز، حالا من برانداز نمیخوام استفاده کنم. پس هوش مصنوعی میخواد بیاد که به ما بگه آقا تجربه کاربری بهتر چیه، راحتی چیه، انعطاف چیه، مشاوره مالی کجاست، راحت تر چجوری میتونم سرویس بگیرم و مسائل این تیپی، که ما اینها رو اساساً پارامترهای کلیدی برای موفقیت در فضای بانکداری دیجیتال آینده میدونیم. خیلی دنبال تغییر اسم نخواهیم بود.
خیلی متشکرم، چون اون آینده رو هم بیشتر میخوام صحبت بکنیم. آقای دکتر زنگنه، حالا نکاتی رو که اشاره کردیم یعنی اشاره کردید همه دوستان، میاد به این میرسه که بالاخره ما میخوایم ببینیم که این بانکداری دیجیتالمون اصلا اصولا الان اتفاقی که داره میفته موفق بوده یا نبوده. اون بحث درصد پیشرفت و اینا همه سر جای خودش. این عوامل موفقیت رو اصلا چطور میتونیم انتخاب بکنیم؟ یعنی چجوری میتونیم شاخص بذاریم؟ سنجه‌هاش چیه که بتونیم بگیم موفق هست یا نیست؟
اگه از حیث فنی نگاه بکنید فکر می‌کنم آقای دکتر احمدی
هم فنی، من می‌خوام از سمت اتفاقا برعکس، از سمت یوزر مشتری شما ببینید.
چون من بود اقتصادی بخواید حالا صحبت می‌کنم در خدمت شما.
بفهمید بله بله
شاخص‌های
فنی، نه حالا فنیشو که سر جاش صحبت خواهیم کرد. بله
اینجا بالاخره با اون خدمت و سابقه تو موضوع دارم و تخصصشون میتونن باشن موضوع رو واکاوی بکنن. یک دو تا نکته بگم خدمت دوستان عزیز. یکی این که خب آقای دکتر مزاری راجع به رمزارز و استفاده واحد از اون در کشورها گفتن. یه مسئله بگم، کشورها اجازه نمیدن حاکمیت اقتصادی اونها که متبلور در انحصار انتشار پول هست به دست مرجع دیگری بیفته. یعنی هم اتحادیه اروپا با این موضوع مخالفت کرده، هم فدرال رزرو تا الان هم تو کنگره رفته مخالفت شده. و در ایران هم اگر دقت بکنید ما رمز ارز ریال، حالا رمز ارز نیست، همین پول ریال که اصلا نمیشه بهش مساق رمز ارز گفت، نمیتونه وظایف اون به دوش بکشه. یک این نکته، یعنی به نظر ما از مسیر دور نشیم. و بعض اوقات دوستمون آقای دکتر عرض کنم بنایان راجع به ابزارها صحبت کردن، من بگم صرفا استفاده از یک ابزار جدید آقای دکتر باعث تحول نمیشه. خب الان خیلی از اشتباهات رو ما داریم، ما همین ابزارهای جدید انجام میدیم. خب
ما میتونه تو مسیر تحول باشه،
میتونه، ولی اگه ابزارها درست استفاده بکنید. میدونید ما اتلاف منابع زیاد داریم، ما دکتر احمدیان درست گفتن، ما زمانی تو این کشور نهضت سامانه سازی داشتیم، الان یعنی واقعا نمیدونید چون با سامانه ها باید چیکار بکنید. خب یا راجع به هر موضوعی هر مسئله ای اصلا بدون اینکه تفکر داشته باشیم بهش، فقط صرفا میخوایم که عرض کنم که یدک بکشیم یک عنوان جدید یا نوینی رو، رفتیم یک چیز جدیدی رو تعبیه کردیم که شاید اصلا نیاز اون حوزه ما نبوده. و نگاه بکن کار کرده اینا چقدر، خروجی اینا چقدر هست. خب آقای دکتر بنایان گفتم خب ما از ابزارهای نوین استفاده کردیم. تو من یادداشت کردم فرمای 28x، فرمای 28x خود اظهاری بانک ها بود و بانک مرکزی، یعنی هیچ چیزی مسئله ابزار نوینی توش نبود آقای دکتر. یعنی سامانه هایی که بر اساس اظهار بانک هاست اینا به نظرم سامانه هوشمندی نیست، یک درگاهی که شما اطلاعات از بانک داری فقط صرفا میگیری. خب یعنی روش هیچ عرض کنم ممیزی چیزی ندارید. که ما زمانی میخوایم بگیم ابزار نوین به مدد ما میاد، یک این که اون ابزار مدرن به ما این صراحت رو بده که داده ها بر مبنای درست به دست ما میرسه، بعد خب ما با این خیلی داده ها چیکار بکنیم آقای دکتر؟ ما اونقدر در کشور داده داریم، خب اطلاعات داریم، ولی از این داده ها باید در حوزه سیاست گذاری استفاده بشه. آقای باید ببینید ما
در واقع همون هوش مصنوعی باید اینجا بیاد به کمک،
باید بیاد به کمک،
اینا رو برداره به عنوان یه سری اطلاعات و آمار که برداره همینا رو بیاره بکنه برامون شاخصا بررسی کنه دیگه. عملا همون نکته هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که امروز میگیم آیا موفق هست یا نیست، اینو چجوری میتونیم بفهمیم؟ یا اون تسهیلاتی که ارائه شده آیا در منابع خودش مصرف شده و درست خرج شده؟ اینا همه اون چیزایی که فکر میکنیم با همین سنجه ها در واقع بشه سنجیدش و به نتیجه رسوندش. حالا من دوباره باز برمیگردم خدمت شما آقای دکتر بنایان، نکته میخواستیم بگین؟
بله بله، من فقط در
تکمیل بفرمایید
زنگنه در مسیر تحلیلشون عرض من رو درست به منتقل شده باشه، من اشاره کردم به گام‌های طی شده. همونجوری که اشاره کردم 28x اواخر دهه 80 بود. درست می‌فهمید ایشون اون موقع دقیقاً مکانیزم خودخواری بود و دقیقاً همین فرمایشات ایشون هم وارد بود. به تدریج این تبدیل شده به سامانه سماد، که تو سامانه سماد کد انتظامی که خود بانک مرکزی تخصیص میده بر اساس یک سری کنترل‌های هوشمند، از جمله اینکه حتی واگذار نکرده بدهکاری فرد شبکه بانکی رو به تشخیص بانک، حتی واگذار نکرده داشتن چک برگشتی سابقه ورشکستگی رو به تشخیص یک بانک، و اون نظارت تقریبا هوشمند. من قبول دارم من اشاره کردم امتیازی که من دادم حالا 30 25 40 50 به قول دکتر احمدیان فرقی نمیکنه، اصل اینه که ما هنوز به نقطه ایدئال نیستیم ولی در مسیریم. من عرضم اینه که همیشه ما باید توجه بکنیم به این مسیر و یک دفعه قطعا نمیتونیم به نقطه ایدئال برسیم. ما حتی توی بحث اعتبار سنجی بالاخره یه زمانی من خیلی از مردم درگیر و داره دادگاه ها بودن سر این چکای برگشتی و به صورت ویژه خیلی ها کلاهبرداری میکردن. چرا؟ یه طرف چک برگشتی داشت 1000 فقره، میرم از این بانک تو بانک دیگه میرم مثلا یه دسته چک 100 برگه هم اونجا میگیره، میرم کلای 100 نفر دیگر هم برمیداشت. اما امروز سامانه نهاب رو اندازی شده، کد شهاب داریم، یه فردی که در یک بخشی از شبکه بانکی یک نکول یا سوء رفتاری داشته باشه که سوء رفتار مالی وفق قانون نه به تشخیص وفق قانون باشه، جلوگیری میشه از در واقع ارائه گرفتن خدماتش یا بست دادن اون سوء رفتار تو کل نظام اقتصادی. خب اینا خودش به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کردن هست، اما طبیعیه که حق هست، یعنی هر کسی میتونه بگه که این یک نقطه اپتیمومه یا نیست، و خود من حداقل اعتقادم اینه که این نقطه اپتیموم نیست، خیلی جا برای تکمیل داره. اصلا خواستم که اینجا زنگن اشاره کردم درست بوده،
خیلی ممنون.
اواخر دهه 80 بود،
خیلی ممنون.
حتی من فرمایش های دکتر بنیان تکمیل کنم، قبول دارم های دکتر حرف شما درسته. میخوام بگم که ما خب وقتی مقایسه میکنیم در اسکیل جهانی، یه واقعیتی هست در کشور، خب نظام بانکی تو این حوزه به مراتب چند گام جلوتره، یعنی مواردی که دکتر داره میگه.
و وضعیت ما اتفاقا با اوضاع جهانی الان چطوره؟ این رو هم بفرمایید.
فکر کنم قسمت اول صحبت من اینو اشاره کردم خدمتتون. حالا بذارید آقای دکتر بنایان فکر کنم تو بگن.
باش اجازه بدید آقای بنایان شما تکمیل بفرمایید، چون ما زمانمون هم باید خیلی کنترل کنیم که
همتون صحبت. من عرضم اینه که طبیعتا ما تو نظام اسکورینگ و ریتینگ با دنیا الان به صورت عملیاتی همچنان قطعا فاصله داریم.
یه ذره با زبان
ما رتبه‌بندی اعتباری و امتیازدهی اعتباری، بله، که یه بخشی از در واقع همین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی توی پردازش حجم گسترده از داده‌ها که به درستی ما بالاخره خیلی پایگاه داده داریم، اما پردازش و استخراج قاعده و رویکرد اجرایی از این داده‌ها نیازمند پردازش هستش که ما توی این حوزه‌ها هنوز به یه نقطه حتی من میتونم بگم خوب فاصله داریم و گام‌های اولیه رو داریم طی می‌کنیم. پایگاه داده‌ای که داریم صرفا یه سری هینت‌های اولیه میده، طبیعتا وقتی اینا رو میذاریم کنار هم دیگه نسبت به بانکداری بین‌المللی هم میگیم پس همچنان فاصله داریم و نیازمند تغییر جدی هستیم. من این بحث پول دیجیتال و رمز ارزم
کوتاه
بفهمید، زنگنه هم نظر هستم. من اعتقادم اینه که قطعا اقتصادهای لیدر در دنیا، حکومت‌ها اجازه نخواهند داد که حاکمیت مالیشون از بین بره و حتی استفاده از پول دیجیتال حتما محقق میشه، اما بالاخره ما اینجا فیات کارنسی ها یا همین پول های رسمی بانکی رو داریم، مثل رمز ریال که ریال دیجیتالی که در واقع تو بانک مرکزی خود ما داریم همین الان، این رو در مقابل برخی از کشورهای دیگه هم هستن که ارزاشون اومدن دیجیتال کردن. این تیکه منم معتقدم که لاجرم هست و قطعا معقب میشه، اما این که اجازه فکر بکنیم اقتصادهای دنیا بدن که با توجه به جرایم ساختاریافته مثل بحثای پولشویی، قاچاق، تروریسم و مسائل اینچنینی در دنیا اجازه داده بشه که پول کریپتوکارنسی با اون ادبیات مثل کوینای بیت کوین و اتریوم و اینا فراگیر بشه، منم با آقای زنگنه موافقم که اتفاق نخواهد افتاد به این سادگی. کما اینکه حجم اونها را هم نسبت به کل اقتصاد دنیا نگاه کنیم، هنوز به 1000 میلیارد دلار ارزش این بازارها علارغم این که از سال 2009 استارت مثلا بیت کوین به عنوان قدیمی ترین کریپتو خورده تا امروز که سال 2024 هستیم و انواع اقسام کریپتوکارنسی ها اومده توی بازار، کل این مارکت در جمعی که صحبت میکنیم هنوز به 1000 میلیارد دلار نرسیده که نسبت به یه اقتصاد 105 تریلیون دلاری که داریم عدد بسیار ناچیزه.
سپاس از شما. با همین در واقع نکته‌ای که فرمودن آقای دکتر بناییان، آقای دکتر احمدیان، آینده صنعت بانکداری در واقع و مدل کسب و کارهای دیجیتال رو شما چطور می‌بینید؟
خدمت شما عرض شود که آینده بانکداری، من یه مثالی بزنم از در واقع یکی از بانک‌هایی که در کشور چین الان در واقع به جای در واقع کارمند در شعبه از ربات استفاده کرده و اومده گفته که من در واقع نیازهای مالی مشتریانم رو 3 سطح میکنم، سطح 1 و 2 رو این ربات به جای انسان میتونه ارائه کنه، سطح 3 مشاورهای پیچیده‌ای هست که نیازمند عامل انسانیه. یه مثال این تیپی زدم، یعنی میخوام بگم که رقابت در فضای بانکداری آینده کجاها داریم چرخه. و من توی عرایزم یه نکته اشاره کردم که فضای مفهوم تحول دیجیتال و مفهوم توسعه دیجیتال همچنان در دنیا مبهمه، به خاطر اینکه سرعت رشد تکنولوژی بالاست. آقای دکتر بنیان عزیز در واقع اشاره فرمودن تو حوزه هوش مصنوعی ما به هر حال موضوعات